و تشکر ویژه دارم از جناب آقای قاسمی فرزاد، استاندار محترم، معاونین و مدیران محترم استان که در اولین جلسه سال جدید خدمتشون هستیم. جا داره که سال جدید و ماه مبارک رمضان رو خدمت همه عزیزان عرض تبریک و تهنیت داشته باشم و آرزوی قبولی دعاهات و عبادات عزیزان رو از خداوند متعال استار. تشکر میکنم از جناب استاندار که خدمتشون که ایام عید رسیدیم خواهش کردیم که جلسات شورای گفتگو رو بتونیم انشاءالله با یک نظم و نظم خاصی برگزار کنیم و ایشون هم دستورات لازم رو فرمودن. و من بسیار سپاسگزار هستم که در اولین ماه سال جدید تونستیم اولین جلسه رو خدمت همه عزیزان باشیم. جناب قاسمی فرزادان، این گزارشی رو مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی اواخر سال گذشته تهیه کرده بودن. بسیار فرازهای مهمی رو توش تک شده. من اصلا خواهش کنم اگه زدیم یه مختصری از اون فرازها رو به صدا جدا کردن که دوستان تو جریان قرار بگیرن. بالاخره ما تو بحث تجارت و اقتصاد بین‌المللی نیاز به این هستش که تا اونجایی که میتونیم خودمون رو به اطلاعات و آمار مسلط کنیم و بتونیم برای تصمیم گیری هامون راهگشا باشه. تو این گزارش اشاره داشته که یقینا داشتن نقشه راه عملیاتی توسعه فعالیت های تجاری و اقتصادی بین المللی یک الزامه، ولی این الزام باید مبتنی بر شناخت کمی و کیفی استوار باشد. صرفا به دلیل انتخاب نزدیکی همسایگان در کانون دیپلماسی اقتصادی کشور است، این سوال مطرح می شود که آیا ما هم در کانون دیپلماسی اقتصادی همسایگان قرار داریم یا نه؟ این که صرفا ما بگوییم که قرار است همسایگان در کانون دیپلماسی ما قرار گیرند و آینده اقتصاد کشور رو با آنها پیوند بزنیم، با این موضوع، این موضوع طبیعی است که باید ببینیم دیدگاه همسایگان نسبت به ما چیست. واقعیت این است که کل همسایه کشورهای همسایه ما نهایتاً 6% در اقتصاد جهانی نقش دارند. و عجیب هم این است که در این چند دهه بعد از انقلاب سهمشان تغییرات چندانی پیدا نکرده. بنابراین 94% اقتصاد جهان جای دیگری خارج از همسایگی ماست. چند کشور رو من برای نمونه اسناد بلند مدت و میان مدتشون رو ارائه کرده بودن و مثلا اعلام کردن، مثل ترکیه و مثل عمان، امارات و پاکستان، که اینها در این اسناد بلند مدت و میان مدتشون در هیچ کدوم از این اسناد کشورهای منطقه ایران رو شریک تجاری خود اول قرار ندادن. و ما میتونیم این رو نتیجه بگیریم که واقعیت قصه این هستش که ما نیاز به یک دیپلماسی اقتصادی سیاسی بسیار قوی رو بایستی که پشت سر بذاریم و بتونیم خودمون رو در اقتصاد اونها سعیم کنیم. و اگر اون کار اتفاق نیفته، کشور رو محدود کردیم به 6% تجارت جهانی با همسایگانی که چنین روابطی قرار نیست با ما داشته باشن، یا همسایگانی که اصلا نقشی در اقتصاد جهانی ندارن، و یا همسایگانی که اصلا خودشان دنبال زنجیره ارزش‌های جهانی هستن، نه اینکه کانون زنجیره‌های ارزشی جهان باشن. از این رو پیشنهاد جدی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به دولت محترم و مجلس این است که این سیاست نیازمند تغییر تحول است و نیاز به اصلاح است. می‌شود در یک مدت زمانی کوتاهی در کانون اقتصادی قرار دهیم، اما این چنین کاری انجام بدهیم در 10 سال دیگر باز در حاشیه اقتصاد جهانی خواهیم بود. من روند صادرات غیرنفتی کشور در دهه 90 تلاطمات شدیدی را نشان می‌دهد و تغییرات رشد صادرات غیرنفتی از منهای 11 تا 35% نوسان داشته در 10 سال گذشته. یعنی در سال 94 ما منهای 11.1% و در سال 95 35% مثبت نشان میده. این در حالی است که در دهه 80 صادرات نفتی علارغم تغییرات زیاد همواره رشد مثبت را داشته. یکی از دلایل مهم تغییرات و کاهش درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی اعمال تحریم های بین المللی و خروج آمریکا از برجام و در پی آن سیاست های ارزی محدود کننده صادرات بوده است. تمرکز نسبتا شدیدی بر روی بازارهای هدف صادراتی می تواند برای کشور یک تهدید تلقی شود. الگوی صادرات ما از نظر شرکای تجاری الگوی نامتقارنی است. منظور از عدم تقارن این است که تعداد کمی از کشورها سهم بالایی در تجارت ما دارند و تعداد زیادی از آنها سهم بسیار اندک. این عدم تقارن در دهه 90 بیشتر شده است، به طوری که متوسط کشورهایی که بیش از 80% از ایران واردات داشتند حدود 9 کشور بوده که این موضوع در دهه 80 16 کشور بوده. برای مثال چند کشور رو اشاره داشتم که در سال 97 از میان 147 کشور جهان تنها 3 کشور چین، امارات و عراق 54% از ارز حاصلات از صادرات کالاهای غیر نفتی رو عاید کشور ساختند. به عبارت دیگر این سال تنها 2% از کشورهای طرف معامله 54% درآمد ارزی عمل صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دهه 90 تنها 3 یا 4 کشورهای همسایه بیش از 50% صادرات ایران رو به خود اختصاص دادند. در این میان 3 کشور امارات و عراق و چین در تمام دوره‌های دهه 90 به عنوان کشورهایی که با بیشترین سهم صادراتی کالاهای غیر نفتی ایران شناخته شدند. از آنجایی که این بررسی و مطالعه با تمرکز بر مراودات تجاری با همسایگان ایران میباشد، ارزش و سهم صادرات ایران به 2 کشور امارات و عراق مورد بررسی قرار گرفته است. کشور امارات در دهه 90 به طور متوسط 14% صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و کشور عراق در دهه 90 به طور متوسط 16% داشته. امروزه متنوع سازی صادرات مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی می باشد و این متنوع سازی به 2 شکل وجود دارد: 1. افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی. 2. افزایش تعداد بازارهای هدف و کاهش وابستگی به یک بازار صادراتی خاص. به همین منظور آمار مرکز تجارت جهانی میزان صادرات ایران به کشورهای همسایه شامل آذربایجان، ارمنستان، پاکستان، ترکیه، کویت، قطر در سال 2020 یعنی سال 1399 رو بررسی کرده و کشورهای افغانستان، امارات، ترکمنستان و عراق و عمان در 2013 یعنی سال 1397 رو مورد بررسی و مقایسه قرار داده. در آذربایجان در سال 2020 بالغ بر 10 میلیارد دلار واردات داشته که سهم ایران 300 میلیون دلار بوده، یعنی 2.8%. ارمنستان در سال 2020 بالغ بر 4.5 میلیارد دلار واردات داشته که سهم ایران 3.5 میلیون دلار بوده، یعنی 6.9%. پاکستان در سال 2020 12 میلیارد دلار واردات داشته که سهم ایران 372 میلیون دلار بوده، یعنی 8.1%. ترکیه در سال 2020 219 میلیارد دلار واردات داشته که سهم ایران 1 میلیارد دلار، یعنی 5.1%. قطر در سال 2020 35 میلیارد دلار واردات داشته، سهم ایران 147 میلیون دلار. کویت در سال 2020 277 میلیارد دلار واردات داشته، سهم ایران 230 میلیون دلار. افغانستان در سال 2013 7 میلیارد دلار واردات داشته، سهم ایران 2 میلیارد دلار بوده، یعنی 39.5%. امارات در 2013 261 میلیارد دلار واردات داشته، ایران 5 میلیارد دلار سهمش بوده، یعنی 2.3%. ترکمنستان در سال 2018 $2.7 میلیارد بوده، سهم ایران $400 میلیون و عراق هم در سال 2018 $53 میلیارد وارد داشته، سهم ایران $8.9 میلیارد یعنی 16.7%. عمان هم $25 میلیارد وارد داشته، سهم ایران $729 میلیون بوده. این واقعیت نشون میده که وضعیتی که ما در کشورهای همسایه‌مون داشتیم وضعیت خوبی رو تا الان نداشته. تا همین گزارش نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری اقتصادی بین‌المللی رو، سناریوهای پسابرجام رو مرکز اتاق ایران تهیه کرده که خدمتتون میگم. و این مطالعه بر اساس نظرسنجی از نخبگان سیاسی و متخصصان امن دو سناریو که بیشترین احتمال وقوع در ماهای پیش رو را دارد مطرح و پیشنهادات مشخصی ارائه گشته. این گزارش هم تقریبا اوج 11400 بوده، یعنی ماهای آخر سال. سناریوی اول توافق سیاسی و بازگشت طرفین به برجام، یعنی رفع تحریم ها البته به صورت محدود و موقت. سناریوی دوم افزایش محدودیت های بین‌المللی و فشارهای ناشی از تحریم ها. بر اساس سناریوی تهیه شده، راهبردهای هر سناریو در حوزه تجارت بین‌الملل، اولویت بندی اقلام کالایی و در نهایت اولویت بندی شرکای تجاری را تعیین کرده است. در سناریو اول راهبرد تقویت تولید صنعتی فناورانه و بهبود جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی توصیه شده است. بر این اساس مهمترین صنایعی که در این سناریو در اولویت نظام تجاری کشور باید قرار بگیرد عبارتند از فناورانه‌های تولید در صنعت خودروسازی، صنعت نساجی، کشاورزی صنعتی، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، صنعت داروسازی و صنعت بازیافت است. همچنین ظرفیت‌های تجاری دارای اولویت در این سناریو کشورهایی هستند که توان تأمین فناوری‌های مورد نیاز در صنایع هدف ایران را داشته باشند. این کشورها به ترتیب اولویت شامل چین، هند و آلمان هستند. همچنین کره جنوبی و ژاپن به لحاظ تجربه‌های قبلی و پیروی کامل این دو کشور از آمریکا در سطح بعدی قرار می‌گیرند و چندان نمی‌توان به آنها امیدوار بود. توجه به دو نقطه در این سناریو ضروری است. اولا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصاد روابط بین‌الملل، حتی در صورت بازگشت آمریکا به برجام، این توافق فاقد ویژگی‌های برجام اول خواهد بود و کشورها، بانک‌ها و کشور و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به آن اعتماد لازم را نخواهند داشت. ثانیا مدیریت منابع ارضی در این سناریو دارای اهمیت است و نباید منابع آزاد شده صرف واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی نهایی و سیاست‌های ارزکاشی فاقد برنامه شود. در سناریوی دوم راهبرد تأمین نیازهای اساسی مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای تضمین حداقل معیشت مردم و حفظ بنیه تولیدی کشور توصیه شده است. در این سناریو نیز اقلام کالایی دارای اولویت در نظام تجاری کشور شامل تأمین کالاهای اساسی کشاورزی و غذایی، تأمین فناوری وارداتی مورد نیاز در صنعت برق کشور، تأمین مواد دارویی ضروری و واردات فناورهای تولید و کالاهای واسطی ضروری اقتصاد کشور میباشد. همچنین طرفهای تجاری دارای اولویت چین، اوراسیا، ترکیه، عراق، افغانستان و سوریه هستند. به طور خاص موضع چین در سناریوی دوم از اهمیت بیشتری بالا اهمیت بسیار بالایی برای اقتصاد ایران برخوردار است. اولا به دلیل آنکه مهمترین خریدار نفت ایران و به نوعی مهمترین مجاری درآمدی ایران به شمار می رود و ثانیا بخش اصلی واردات ایران از این کشور سرچشمه می گیرد که میزان بالای وابستگی اقتصاد ایران به چین را نشان می دهد. سوم اینکه به خاطر قابلیت های بالای فناورانه اقتصاد چین، این کشور می تواند تمامی بخش مهمی از کالاها و فرآورده‌های ضروری مورد نیاز را در شرایط تحریمی را تأمین نماید. این گزارش رو من گفتم خدمت دوستان داشته باشم از باب اینکه در آخر ما هم جزی از این مجموعه کشور و این حلقه کشور هستیم، علی‌رغم اینکه توصیه جمهوری قاسمی فرزاد بر این بود که ما به کشورهای همسایه بیشتر بپردازیم، ما سال گذشته اواخر سال یک دیداری رو با سلیمانی عراق برگزار کردیم و اونجا هم با اتاق و هم با استاندار محترم اونجا یه نشست مفصلی داشتیم و اخیراً هم اون استان حلبچه اعلام آمادگی کرده که به استان ما بیاد و اونجا هم دعوتنامه‌اش رو هم دادیم خدمت جمهوری قاسمی فرزاد که انشاءالله این کار انجام بگیره. علی‌رغم همین مسائل ما باید یه نیم نگاهی رو هم به کشورهای دیگه غیر از کشورهای همسایه‌مون داشته باشیم که خودمون از حلقه اقتصاد جهانی خارج نشویم. عذرخواهی می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم و خدمت مقدم عرض میکنم و تبریک میگم سال جدید رو به حضور عزیزه گرام حاضر در جلسه فعالین اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی و تشکر از ریاست محترم آقای بازرگانی استان جناب آقای مهندس بردست و همینطور جناب آقای پور مجاهد. ایام رو هم تبریک میگیم مجدد، ماه مبارک رمضان و آرزوی قبول طاعات و عبادات شما در این ماه ضیافت الله. اونچه که در واقع کتاب بازرگانی ایران و مجموعه مرتبط با شما تهیه کردم، خب یک در واقع نقشه خوبی است و به واقع ترسیم کرده شرایط صادرات رو و مراوده اقتصادی و تجاری رو با کشورهای دنیا و اصول منطقی کار رو هم در این دیدگاه و این نگاه میشه دید و اساساً باید همین مسیر رو طی کرد. یعنی در بحث صادرات و مراودات اقتصادی صرفاً نباید اکتفا بکنیم به مثلا چند کشور محدود یا صرفاً به همسایگانی، اما اونچه که به نظرم در این پژوهش یا در این تحقیق در واقع نکته مقفول هست این است که ما در شرایطی نیستیم که بتونیم با دنیا روابط اقتصادی و تجاری آزاد داشته باشیم. ما ده ها و یا شاید صد ها محدودیت داریم. اول اینه که ما تحریم هستیم. سویفت افته. ما در بحث مراودات مالی با دنیا نمیتونیم به راحتی پول به دوستان کنیم. ما در مباحث حمل و نقل و کشتی تحریم، در بحث بیمه‌ای تحریمیم. ما الان بعضاً برای خرید یک کالا مجبوریم این کالا رو به واسطه یه چند حلقه و چند واسطه اون رو بخریم و قیمت تمام شده اون برای ما خیلی بالا میفته. ما همون در بحث خرید کالای اساسیمون هم در واقع برای انتقال پول مجموعا لازم شده مثلا 20%، 25%، 30% هزینه نقل و انتقال بدن. یعنی ما در یک شرایط عادی و شرایط طبیعی نیستیم که بله منم قبول دارم که صرفا ما نباید در واقع به حلقه دور خودمون اکتفا کنیم، اما وقتی که ناگزیر و ناچار هستیم نمیتونیم همین حلقه را هم در واقع دورش خط بکشیم بگیم آقا حالا چون ما نمیشیم. این نگاه خوبی، یعنی این رو من قبول دارم، این چون که اتاق بازرگانی ایران تهیه کرده اصلا خود هر عقل سلیم این رو میپذیره و مجموعه در واقع نظام اقتصادی کشور و دولت هم به این اعتقاد داره. ولی وقتی با موانعی مواجه هستی، شما ببینید الان توی بحث صادرات نفت به هر نحوی از انواع که ما رو صادر میکنیم ولی پولش رو نمیتونیم و بلوکه میشه در کشورها در بحث کشورهای همسایه این میتونه یه پل ارتباطی باشه برای ما. یعنی خب کنترل ها و نظارت های بین المللی کمتری بر این مرزهای ما و مشترک ما و همسایگانمون هست. چون شما مثلا وقتی که با اروپا یا با آفریقا یا مثلا با شرق آسیا مرابطه دارید، این رو باید از طریق کشتی حمل و نقل کنید یا مثلا از طریق ترانزیت زمینی. این بالاخره توی این مسیر که میگذره یک سری نهادها و دستگاه‌های بین‌المللی کنترل میکنن و احاطه دارن. مثلا همین بحث کشتیرانی رو خوب، مگر اینکه مثلا تحت پرچم کشور دیگری، خوب هم سختی خودش داره دیگه، هزینه های بالاسری و گزاف خودشو داره، هزینه های اضافی خودشو داره. این کارا نه که نمیشه، میشه، ولی خیلی در واقع سخته و خود شما که فعال اقتصادی هستید سهه میذارید در این مسئله. بنابراین ما راه آسان و آسوده و به قول خودمون بی درد سرش رو میبینم. ما فعلا وقتی که اون نمیشه فعلا که ارتباطمون رو با مثلا عراق و افغانستان و ترکمنستان و تاجیکستان و کشورهای گرجستان و اینهایی که میدونیم زمینی مثلا حالا یا با از طریق دریای خزر مثلا با کشتی ببریم مثلا مرابطه که با ترکمنستان دارید رو این اصل در واقع تأکید ما بر کشورهای همسایه بوده و سیاست اقتصادیمون باید در اون مبنا شکل بگیره. نقطه بعد این است که خب حالا به هر شکل برجام به سرانجام برسه میتونه این گشایش های ایجاد بکنه. خب دیداری هم که اخیرا حضرت آقا با مسئولین نظام داشتن که این توفیق رو داشتیم در این جلسه وجود داشتیم، هم رئیس جمهور محترم و هم مقام معظم رهبری تاکیدشون بر این بود که سازوکار اداره کشور رو ما روی بحث برجام و حل و فصل حقوقی می‌ذاریم، این رو دنبال می‌کنیم. و تاکیدشون هم این بود که دیپلماسی ما و وزیر خارجه ما و تیم مذاکره کننده ما داره مسیر درست میره و پیگیر این هم هستیم که مسئله حل و فصل بشه، اما این رو گره نمی‌زنیم به در واقع سرنوشت کشور. اما به قرینه معنوی از فرمایشات حضرت آقا در بحث آزادسازی در واقع منابع ارضی این رو میشه استنباط کرد که با توجه به مسائل مشکلاتی که خود کشورها دارن در بحث تحریم و اظهار نظرهایی که کردن، خود مقامات امریکایی گفتن، خود مقامات اروپایی گفتن، اما بدترین کار هم تحریم بود که ما انجام بدیم، هیچ نتیجه نداشته، نتیجه عکس داشته و خود ما دوچاره در واقع مشکلاتی شده، ایران که مسیر خودش رو رفته و اتفاقا همین تحریم ها باعث شده که حالا در سایه کرونا خیلی از کشورها در واقع لطمات و صدمات خیلی سختی بکنن. حالا ما چون ایزوله کرده بودن این لطمات و صدمات ما در بخش کرونا کمترین میزان آسیب بوده، چون ما ایزوله کردن ما دیگه از اون لطمات دور بودیم. مراودت رو شما ببینید در بحث کرونا مثلا کالاهای جهانی همین کالاهای اساسی چند درصد از اونش بود. بنابراین آقا توصیه اکیدشون این بود که حالا این مثلا منابع ارزی آزاد شد همین بود و ندارید ببرید کالاهای لوکس و مصرفی و اینو باید برید توی زیرساخت استفاده کنید و اشاره فرمودن راه مواصلاتی، بازسازی ناوگان حمل و نقل، در بحث تولید انرژی، در بحث تولید برق، در بحث مثلا منابع آبی، بهینه‌سازی اینها، همه این مثلا منابع باید بیاد توی این مسیر قرار بگیریم. همون زمان هم که برجام در واقع قرار بود شکل بگیره، این منابعی که آزاد شد واقعا یه تعداد از کسانی که دست اندر کار بودن و نظر میدادن واقعا ما خودمون استانداری تهران بودیم تردی تهیه کردیم و پیشنهاد بودیم به در واقع وزیر محترم کشور بودیم اینو از طریق هیئت دولت شما بگید این صرف این مسائل نشه و متاسفانه حال بخش شد. گفتیم اینو بیاد بدیم تو بحث زیر ساختا. ما الان واقعا تو بحث منابع آبیمون یکی از مشکلات اساسیمون بحث انتقال آب هست که الان در واقع شبکه انتقال آب ما به شدت فرسوده است و 30-40% از منابع آبی ما پرت و هرز میره. شبکه برق اون بایستی تقویت بشه، تولید برق اون باید تقویت بشه. بنابراین این توصیه و تاکید آقا بوده انشاءالله این مسیر جا میشه و خود امریکایی و اروپایی هم به این نقطه رسیدن که این رو بایستی بازسازیش بکنن، این رو بایستی ترمیمش بکنن، تحریم ها رو باید بردارن و جمهوری اسلامی در یک شرایط کاملا عادی در بین کشورهای دنیا بتونه مراودات خودش رو داشته باشه. حالا انشاءالله اون شرایط مهیا بشه قطعا این نقطه نظرات حتما مد نظر دولت محترم و مجموعه اقتصادی کشور خواهد بود. من تشکر میکنم. شاید بسید که از وارد بشیم که به برمه مصابقات
خلاصه از مسائلی که از اتفاق می‌افته و مدار بایستی که از اونس که ما داریم در مدار پیام ما هم معظم رهبری مفتی وقت کنیم سواد و فرنواری و همچنین پیام دیاست و نظرین سینگوی مفتی و رشد اقتصادی 8% در کشور و ایجاد بیش از 1 میلیون سوق و زیدن به رشد 7% رشد اقتصادی در استان همیدان و تلاش برای ایجاد 23500 نفر اشتغال جدید باشیم. قطعاً آرزوی هر کشور تولید و صادرات کالاهای با کیفیت به کشورهای جهان میباشد. خوشبختانه کشور ما از این مهم جدا نبوده و در سال 1400 با صادرات کالای غیرمحلی به سایر کشورها به میزان 48 میلیارد دلار و واردات با 85 میلیارد دلار جمعاً 100 میلیارد دلار ما مجموع تجارت خارجی میدست که خب تراز ما 4 میلیارد منفی به علتی که واردات ما بیشتر از صادرات است و تعداد از کشورها اروپایی روسیه و همسایگان ما صادرات داشتیم که 50% از این صادرات مشتقات نفتی و پرمیاری بوده و 50% دیگر کالاهای ساخته شده و نیم ساخته صنعتی و معدنی و محصولات کشاورزی است. شاخص نفوذ ما در بازارهای جهانی 66% بوده که بعد از ترکیه که 99% شاخص نفوذ در آن دارد فقط از ترکیه عقب هستیم، ولی از کشورهای منطقه موفق‌تر، مثلا همسایگان موفق‌تر عمل می‌کنند. تنوع کالاهای ما در سال 1400 بیش از 4062 قلم بوده و ترکیب فناورانه کالاهای صادراتی ما 39.6% دانش بنیان و 60.4% به صورت کل فناورانه در سال 1400 صادرات نسبت به سال قبل از نظر وزنی 10% و از نظر ارزشی 38% رشد داشته است. اهداف سازمان توسعه تجارت کشور در سال 1401 میگه که 1. با توجه به ارزش افزوده صادرات به ویژه در جهت استفاده از ابزارهای نوین و دانش بنیان باید بشه، چون هرچه ما به اصطلاح صادرات دانش بنیان تر باشه و تولید دانش بنیان تر باشه تزدین کمتر و درآمد بیشتر رو حاصل کنه. دوم، بازاریابی و اطلاع رسانی جامعه در خصوص کالاهای خصوصی صادراتی. سوم، تعریف سببهای مختلف از کالاهای صادراتی. چهارم، گریز از صادرات فردی و شرکتی و تشویق صادرکنندگان در قالب تشکلها، اتحادیه‌ها و ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی. و 5. استفاده از تجارب صادرکنندگان نمونه کشوری. 6. کاهش مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های زائد که در حال حاضر 1400 مورد قوانین و 200,000 مورد مقررات و دستورالعمل و بخشنامه در امر تجارت خارجی دارید برای وارد و صادرات که اکثر آنها مرتبط به سالیان مربوط به سالیان گذشته است و با توجه به وضعیت روابط امروز در دنیا سازگاری ندارد و بایستی در کوتاه‌ترین زمان این موارد مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به کاهش‌ها و ایجاد راهکارهای نوین و آسان در صادرات کالاهای صادراتی تعریف کرده. این بحث لازم داشتم مقدمه‌ای اعلام کنم. در بحث‌های کارشناسی که داشتیم ما به 5 نکته از من رسیدیم که البته 4 نکته شنبه مطرح میکنیم، بحث مالیاتی و سایر اقداماتی که اون نرسیدیم که جلسه رو مطرحش کنیم ایشالا در جلسات بعدی خیلی کنیم هستیم. مسائل و مشکلات که در تجارت خارج داریم ابتداعا یک موضوع مسائل و مشکلات صادر کنندگان در این رو شامل ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی. در سالهای گذشته ارزش گذاری کالاهای صادراتی معمولاً بیشتر از مبلغ واقعی بوده است، اما اکنون به دلیل مسائل مربوط به تعهد ارزی و امور مالیاتی این ارزش گذاری باید با مبلغ واقعی تطابق داشته باشد. در موارد قیمت گذاری کمتر از قیمت واقعی نیز صادرکنندگان را با مشکل روبرو کرده است. قیمت گذاری کالاهای صادراتی در کشورهای دیگر مرسوم نیست، اگرچه مطابق ماده 14 15 و 16 امور گمرکی راهکاری برای تعیین قیمت کالاهای صادرات مشخص شده، اما اصل موضوع قیمت گذاری موضوع سوال می باشد. همچنین عدم ابلاغ قانون بودجه در سال 1401 باعث شده که گمرک از عملیات مربوط به صادرات کنندگان تأخر دریافت نماید. ما تأخر دریافت موقع تفاوت عرض نماید که این هم با توجه به اینکه عملیات صادرات و واردات به روز و به هنگام می باشد به تب تابع قوانین روز نیز هست. و دریافت هر گونه ما متفاوت از صادر کنندگان و قبل از ابلاغ قوانین غیر منطقی است. از طرفی مسیرهای ارزیابی کالا وسیله گمرک تعیین گردیده و با تشخیص سلیقه‌ای کارشناسان گمرک ماهیت کالای صادراتی زیر سوال بوده و باید کالا برای تعیین ماهیت به آزمایشگاه برود و به علت نداشتن آزمایشگاه تخصصی هر گمرک استان نمونه آزمایش به استان مرکزی و یا تهران بزرگ فرستاده می شود که نتیجه آزمایش بسیار زمان بر بوده و صادرکننده و وارد کننده مجبور است برای صادرات کالای خود یا تعهد بدهد یا منتظر بماند. در هر صورت ذی‌نفع منصرف یا متضرر می گردد. البته در رابطه با ارزش گذاری تشکل‌های خصوصی می توانند تاثیرگذار باشند. در رابطه با ارزش گذاری تشکل‌های خصوصی می توانند تاثیرگذار باشند. تشکل‌های خصوصی می توانند در شورای تعیین‌نامه در سازمان سمت نامه‌نگاری کنند تا قیمت واقعی کالا به گمرک و امور مالیاتی اعلام گردد. پیشنهاد هم داریم. بعد پیشنهاد داریم مثلا
ما آقای محمدی بسیار راجع به موضوع مطلبی داشته باشند. خب آقای محمدی جدیدن با ما کل گمرک استان منصوب شدن، براشون آرزوی موفقیت داریم و تبریک میگیم و خیر مقدم میگیم. انشاءالله که بتونن در واقع در بحث صادرات نهایت تشکیک مسائل داشته باشن. در جلسه هم که رسالت محترم گمرک ایران شما معرفی کرده بودن، من یکی از نکات اساسی که بهشون تاکید کردم این است که ما در بحث صادرات بایستی نهایت تسهیل رو و نهایت سهولت رو در کار داشته باشیم که ایشون هم خوشبختانه چون از کارشناسان مجرد و مدیران موفق مجموعه گمرک ایران بوده و در بخش‌های مختلف کار کردن روی این موضوع صحه گذاشتن و من فکر می‌کنم با حضور آقای محمدی ما در بحث صادرات انشاءالله مشکلی نخواهیم داشت. آقای محمدی خدمت شماست.
عرض سلام و احترام دارم حضور حضار محترم. تاعت و عبادت همگی قبول حق باشه انشاءالله. تشکر میکنم از اظهار لطف جناب عالی. عرضم خدمت شما که بالا کوتاه کنم برام سر اصل مطلب و خصوص فرمایشات دوست عزیزمون که نکاتی رو فرمودن. عرضم به خدمت شما که همونطور که مستحضری ارزش کالای صادراتی طبق ماده 16 قانون امور گمرکی در واقع دیده شده به این صورت که ارزش رو در واقع برآورد کرده از قیمت فروش کالا برای صدور و اضافه هزینه بیمه، باروری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو به گمرکی در واقع تعلق و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین میشه. حالا اگر در واقع اسنادی ارائه نشه یا اینکه ارزش نامتناسب باشه، ارزش اظهاری در واقع به دلایل مستند توسط در واقع استلام از مراجع ذی‌ربط و بر اساس قیمت عمده فروشی در واقع اون کالا در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی در واقع به اون تعلق می‌گیره تعیین میشه. حالا بحثی رو که ما داریم یه بحث پورتال ارزش رو داریم در گمرک ایران و سامانه TS و مطابق تفسیر ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی یک کارگروهی هست که متشکل از در واقع نماینده گمرک ایران و دستگاه‌های زیرب، هم از خود در واقع نماینده اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه زیرب هست. اینکه در واقع مواردی که در پورتال ارزش ما داریم که پذیرفته است، اگر نباشه حالا اون ارزشی که خود در واقع صادر کننده اعلام میکنه قابل پذیرش هست معمولا، و در سایر موارد هم عرضم به خدمت شما که حالا استلامات لازم به عمل میاد. اینکه ما بخوایم ارزش رو در واقع، چون این کارگروه در واقع اگه بخوایم در واقع کمکی بشه، باید دوستان از طریق اون کارگروه نماینده خود اتاق در واقع وارد عمل بشه و به ما هم کمک بکنه. ما هم از طریق ستاد مرکزی گمرک ایران در واقع این موضوع رو پیگیری بکنیم. در خصوص بحث ماهیت کالا که فرمودن، کالاهایی که در واقع به صورت پودر و یا مایع هست، وظیفه گمرک این هست که تعیین ماهیت رو بگیره. در خصوص کالاهایی که به صورت پودر هست، معمولا ما سوابق و کوتاژهای قبلی رو تا به مدت 6 ماه معمولا میپذیریم و مشکلی در خصوص کالاهای پودری نداره. اما در خصوص کالاهایی که مایع هست، این موارد باید حتما تعیین ماهیت بشه و به صورت موردی در هر بار اظهار در واقع تعیین ماهیتش اخذ بشه. حالا اینکه در واقع یکی از مشکلاتی که وجود داره این هست که آزمایشگاه همکار استاندارد ظاهرا بررسی که من داشتم که استان به نظر فکر میکنم نداشته باشید که با همکاری سازمان استاندارد در واقع میطلبه که ما این آزمایشگاه همکار رو در واقع در استان تأسیس بکنیم که صادر کنندگان عزیز برای تعیین ماهیت مجبور نباشن به استانهای همجوار برن، که حالا بحث در واقع هزینه و در واقع طی مسافت و اینها هست. این رو میطلبه که در واقع با تعامل و همکاری سازمان استاندارد در واقع انشاءالله پیگیری بکنیم. حالا عمده مواردی که بود فکر میکنم همین ها بود. ببینید در خصوص تعهد، این که در واقع چون معمولا سالهای معدودی بوده که کتاب مقررات صادرات و واردات به موقع در واقع ابلاغ شده، در مواردی که در واقع بحث ضوابط اجرایی بودجه رو داشتیم و ابلاغ در واقع همین مقررات صادرات و واردات، گمرک رو در واقع مکلف کردن که یک تعهد سیستمی به صورت کامل در واقع در سیستم اخذ بشه که احیانا اگر در بعدن اگر بحث تفاوتی یا مسئله بود، اونو صادر کننده یا وارد کننده در واقع مکلف باشه بپذیره که اگر اختلافی پیش اومد در واقع نسبت به پرداخت اون اقدام بکنه. یعنی اینجا هم در واقع ما یه سازمان مجری هستیم. این که ضوابطی که ابلاغ میشه ما باید در واقع اجرا بکنیم. اینم فکر نمی کنم مشکل خیلی خاصی باشه که سپردن یه تعهدی که حالا الزاماً هم خیلی فکر نمی کنم حالا دست و پاگیر باشه یا بخواد مثلا چالشی برای در واقع دوستان ایجاد بکنه. تا میگم مثلا کتاب مقررات صادرات و واردات در سال گذشته اگر اشتباه نکنم فصل 4 سال ابلاغ شد به عمومی. اینجا ببینید یه بخش عمده ای از مشکلات به خاطر همین ابلاغ قوانین مقررات هست که دست و پای گمرک رو هم متاسفانه بسته. ولی در این خصوص هم چشم، حالا با صحبت هایی که با تهران خواهیم داشت انشاءالله سعی میکنیم که این مشکل رو هم تا حد امکان برطرف کنیم. تشکر میکنم.
چرا باید باست این فضاست که من تانس کنم که من تحقیق میگم نمیشون رو به این مسئولیت نمیشه ای که تو بحث ماهیت نفتاری و به اینش میکسا کنیم اون واحد هایی که استاندارد ایرانی دارن که دارن بعد استانداردش رو بگیرن. یه سری واحد ها هستن که استاندارد ایرانی نیست در استاندارد. ولی من بحثم با گمرک هم آقای قادری اومدن تو اون جلسه خودم بودم، خواهش کردم که شما وقتی کارخونه تولیدی ما موافقت اصولی میگیره پروانه بهره برداری میگیره، تو پروانه بهره برداری مشخصه که این چی داره تولید میکنه، دیگه بر اساس پروانه بهره برداری شما تاییدیه بدید بره کار. اگر اون میخواد استاندارد بری موردی بررسی کنه که آیا این همون جنسه همون کالاست داره تولید میکنه، اون راندومی میده کارش انجام میده. ولی بر اساس همون پروانه بهره‌برداری اگر طرف خطا کنه اصلا پروانه بهره‌برداریش اصلا لغو میکنه. دیگه ما نریم دور این دوران که ما برای هر کاری نمیتونیم آزمایش به توسان داشته باشیم. چون ما مثلا دو تا سه تا کارخونه بیشتر نداریم. گنگوت هم خیلی دنبال این مسئله با معامل فنی گنگوت ایران بودن برای این بس. الان مثلا ما در تو مسائل پتروشیمی یا مسائل نفتی مون باید بره عراق آزمایشگاهش انجام بگیره. چون ما اینجا زیاد کارخونه جاسه اینجوری نداریم. خب این رو خود دوستان میتونن کمک بزنن. اگر این رو بپذیرن بر اساس پروانه بهره‌برداری که صنایع بهشون داده آمون بپذیرن دیگه نرفتن ایشون دنبال مسائل اینجوری.
آقای محمد ببینید چند تا نکته بود اینجا راجع به نعمت گذاری. خب اشاره درستی داشتید که مبنا ملاک در واقع فاکتور و اظهار خود صادر کننده است. این خوبه، یعنی بله همین رو بفهم سلیقه کنار بره. مثلا کارشناس نه بگه نه آقا این قیمت ارزش واقعیشو نزده، تشکیک ایجاد بکنه، تردید ایجاد بکنه، بعد بگه حالا خودم میخوام قیمت بذارم. این باید بره کنار. مبنی اون اظهار نظر خود صادر کننده. حالا احیانا اگر اظهار نظر نبود همون استعلامی که خودتون دارید، قیمت هایی که در واقع به شکل رسمی در واقع اون سامانه های معتبر دارن. نکته بعدیش بحث آزمایشگاه بود که همینطور که اشاره کردن آقای مهندس، این که شما مبنا رو پروانه تولیدی صادر کننده ببینید آقا این پروانه چی؟ تولید کننده چی هست؟ همون رو ملاک قرار بدید. احیانا اگر به شکل حالا تصادفی یا رندومی آزمایشی رو انجام، این که هر سری بخواد اظهار بکنه و ببره آزمایشگاه، این مستلزم وقت و هزینه و رفت و آمد و و در واقع اطلاف منابع و زمان برد. شما میتونید مثلا به شکل رندومی حالا مثلا دو بار پای سر هم، نه بعد از گذشت مثلا ده مورد یه بار مثلا چک کنید، کنترل کنید و خود صادر کنندگان ما هم افراد متعهدی هستن، خدای نکرده نمیخوان مثلا بدون اینکه مثلا یا خارج از اون چیزی که پروانه شد دارن میخوان مطلب دیگر نو صادر بکنن. و راجع به تعهد رو یه مقدار شفاف‌تر، تعهد و ماهو تفاوت یه مقدار شفاف‌تر بگید که آقایون در واقع براشون اون بحث اقناع انجام بشه. پس این دو مطلب دیگه تکلیفش مشخص شد، قیمت و آزمایشگاه رو به این شکل عمل بکنید. بله تعهد و ماهو تفاوت رو یه توضیح بدید که بگید.
خواهش میکنم. عرض کردم خدمتتون بحث تعهد رو ما با توجه به اینکه در واقع بحث ابلاغ کتاب مقررات رو داریم و ضوابط اجرایی بودجه، این رو در واقع یک کامنتی از طرف صادر کنندگان و وارد کنندگان در گردش خود اظهارنامه در واقع صورت میگیره، مبنی بر این که حالا تجار محترم یک کامنتی میزنه که آقا بعدها اگر در واقع اختلافی حادث شد ما در واقع میپذیریم اون اختلاف رو در واقع بپردازیم.
این صادر کننده رو نگران میکنه.
اینکه باید یه جور باشه نگرانی برطرفش بزنه.
این مجرد برزنم خدا آرزوی قبولی صادر کننده در ایران در رابطه با مطلب اول آقای حسینی رو برایش مشکل داشت. اگر اون یا واحدهایی دیگه خواهشن شفاف از این آقا بدم ببین آقای حسینی مشکلش حل شده. آقای مددی جنابعالی با وجود دو مدیر استاندارد در اتاق ما گفتیم مشکلش دیگه حل شده، نه اینکه تعدیلاتش حل شده باشه. اون که پرونده ما مثلا 5 6 سال پیش بوده، الان اگر آقای حسینی بخواد اتفاقی بیفته صادر بکنه، آقای مددی به اتفاق دو تا از مدیران ستادی سازمان استاندارد در اتاق ما گفتن که من سوال کردم آقای حسینی اگه مشکلی داره الان بیاید دوستان بگید، یک شب مدیر من بوده. خب حل شده. در رابطه با بحث اون کامنت و بحث اختلاف تعرفه ها، اینا یه بخشش کشوریه که قانون بودجه رول موارد موظف بکنه. تا گمرک میاد تبدیل به تعرفه کنه زمان میبره، یا دفترچه تعرفه گمرک اگر با تأخیر بیاد این نگرانی به صادر کننده ها اتفاق میفته. الان دولت تمام تلاشش اینه، من قبل از سال خدمت معاون فنی گمرک ایران بودم، میگفت ما الان تمام دغدغه‌مون اینه که قانون بودجه بیاد
بتونیم اعمال کنیم رو کاربر یا جدول تعرفه‌هامون که این حالت رو دیگه برداریم، یا کامل گذاری نشه یا اختلاف با پرونده صادر کنندگان پیدا نکنیم. اون جایی بس کشوریه، اگر هم قرار باشه اتفاق بیفته باید پیشنهاد بدیم تو کشور تسلیه در دفترچه تعرفه اتفاق بیفته و حالا بتونم و بس حضر بشه هم انجام.
پس این باید از طریق ملی
پیگیری
بله 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 بحث کشوری هست موضوع تعهد و ما متفاوت بگیرم این ها باید ولی اون مورد اول اینجا قابل
بسم الله الرحمن الرحیم. کسب اجازه از ریاست محترم جلسه با عرضی قبول اطاعت و آزاد بزار محترم آقای استادم در بحث مشتاقن مجموعه با آقای حسینی خود با خود استانداردسازی دارن از اینکه ما در تعیین ماهیت و آزمایشگاهشون بحثی نداریم چون به شکل زنجیری عمل میکنه. نمونه ای که امسال مثلا این برای این کالای صادراتی اعمال میشه به استناد نتیجه نمونه قبلی ما سریع لامنظر میکنیم و تازه در بحث روزپالایش خود استانداردسازی داره این نیاز به استقرار فرایند در هر کالای صادراتیش نیست. کالا میتونه تشکیلات اونوکیش انجام بشه، صادراتش انجام بشه، کمیته کارگروه ملی هست. تو این کارگروه ملی بایستی برای این کالا هر کالای در هر کشور صادر میشه بایستی اون رو نظر بدن، ولی اون مانع صادرات یا اخلا گرفتن زمان از صادر کننده رو به هیچ عنوان نداره. کار تصویر میشه انجام بشه. ولی در بحث نمونه‌های آزمایشگاه از طریق آقای منصب‌الدست هم فرمایش کردن این بحث توجیه اقتصادی شده که جمع حاضر هر کسی هر سرمایه‌گذاری بیاد در استان در بحث آزمایشگاه همکار سرمایه‌گذاری کنه ما کمال همکاری رو داریم زیرا زیرساختهاش فراهمه. ولی بحث توجیه اقتصادی شاید در سال برای چند تا نمونه اصلا برای هیچ سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی نداشته باشه. لذا ما خودمون در بحث تعیین ماهیت عمده وادایی که در سطح استان تولید می‌کنند ما آماده ایم در تسلیه شیش ماهه سالانه در خط تولید اینها رو جهت تعیین طرف و تعیین ماهیت نمونه برداری انجام بدیم، مسئولیتش رو بپذیریم، به گمرک هم رسما نظر بدیم. گمرک هم معمولهای صادراتی رو به استناد همکاری ما و نظر ما به تشکیلات گمرکش انجام بدیم، منتظر ارسال نمونه دریافت نتیجه و از این دست مسائل هم میتونه این همکاری رو داشته باشه با تجار محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. بنده در زمینه هیدروکربن چون به مشکل برخورد کردن الان 3 سال تولید نمی‌کنن، یعنی قادر به پرداخت این جریمه هایی که مترتب میشه به ما نیستی. به مصداق شعر ابر و ماه و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کف رو به غفلت نخوره. برای تولید هیدروکربنی که من انجام میدادم مجموعه هایی دست در دست هم میدن که هر کدوم از این مجموعه ها از گمرک، استاندارد، پتروشیمی و و و میباید وظایفشون رو خوب انجام بدن. وقتی یکی از این وظایفش رو خوب انجام نده در واقع مشکل داره به سمت تولید کننده و چوب رو به سر تولید کننده میذارن چون دیواری کوتاه‌تر از تولید کننده وجود نداره. لذا من اصلا دیگه تولید ندارم اینو کردم. اما وازلین دارم، پارافین دارم، پارافین مایه دارم و در استان و حتی استان‌های همجوار این صنایع من وجود نداره. تنها صنعتی هست که در استان‌های همجوار در همدان هست. من باید می‌کنم یه مقداری تغییر بکنم. در مورد گمرک تخصصی ما مکاتبه کردیم قبلا به ما به گمرک اجازه ندادن که گمرک تخصصی داشته باشه، ولی من امروز هم تو جلسه اتاق عرض کردم چرا من برای گمرک تخصصی چیز خاصی نداره، یعنی نمونه برداری میکنن میبرن میفرسن یا عراق یا تهران. ما عراق که داریم صادر میکنیم الان کالامونو پارفین مایه رو همین کار رو انجام میدن. یعنی هیچ اتفاقی در گمرک عراق نمیفته. شما مگر این کار انجام میدید، هر صادرات گمرک همدان میره بالا، همه راحت تره. وقتی که نمونه میگیرن و میفرستن جاهای دیگه، یا چه دلیلی داره که مثلا شما نتونید این کار رو انجام بدید؟ من سپاسگزار.
بسیار خوب. ما آقای محمدی تور خیلی از واحدهای تولیدی داریم که به دلیل حجم بالای صادراتشون اینها یک بخشی رو به عنوان قرنطینه میارن اونجا. اصلا خود هم اونجا میشه چی گمرک، میاد ارزیاب میاد بررسی میکنه، کار انجام میشه، از همونجا هم در واقع کانتینر بار میشه و نمیدونم کلو میشه و صادر میشه میره دیگه. تشریفات مازاد که وقت تولید کننده گرفته بشه تا یه تشریفات بشه، واقعا اگر در سطح استان مواردی هست که درخواست دارن و ارزیابی میکنید که در تحت اون شرایط اصلا یه اون دیگر دارن، به نظرم باید این اقدام هم در استان صورت بگیره. در هر صورت این موضوع
پوزش میکنم. همین کار ما انجام داریم.
بله.
یعنی ما در شرکتمون انبار داریم.
انبارتون همون چیش؟ انبار
تو محل شرکته که کارامون رو تولید میکنیم. وقتی تولید کردیم مامور گمرک میاد کلم میزنه.
بله.
نمونه گیری میکنه.
بله.
کلم میزنه، نمونه گیری رو میفرستیم کار دیگه. بعد وقتی جوابش میاد میان فرمو باز میکنم و بارگیری میکنم. کار ما رو خیلی راحت کرده.
بله. به
نسبت خصوص کاره این واجرین صنعتی رو در واقع اینطوری انجام.
خب الان مشکل دیگه چیه خواهی؟ انجام شده؟
من مشکلم در هیدروکربونه.
بله.
نقش اعظمه. الان مشتری بیداد میکنه که من کالا بهش بدم.
بله.
ولی با توجه به
اون
آقای مهندس مددی، هیدروکربون بخواد تولید کنن مشکل حله یا نه؟
من مشکلی
بود خود
یه برنامه روزی داره.
من دید ما هیچ مشکلی نداره.
خب از چرا تولید میکنن؟
ولی فرایند دارای حسینی باید خودشون بده. ما کد استانداردسازی بهش دادیم. از دید ما هیچ مشکلی نداره مگر اینکه تعیین تکلیف نهایی با کارگروه ملی.
آقای دکتر من کد بعدم پیگیری کردیم. حتی من تو واحد تماس گرفتیم. شما کار تصدیق کردید. نگرانی آقای حسینی برطرف کنیم این تو کارمون چه تولید کنه. نهایتش یه نمونه از باشگاه استاندارد بحثی که دوستان میگن واقعا توجیه نداره. اون الان که فرش اون حجم بحث فرش سابقه فرش خوب رو که همینان هست کارشناس تخصصی فرش رو هم دیدن. اینجوری نیست به گمرک استان همه رشته ها رو نظر تخصصی کارشناسی بدن. تقسیم میکنم تو کشور طبیعتا چهار تا موضوع ما باید در استان دیگه، پنج تا موضوع استان دیگه بیاد تو استان ما. اینا تو کشور سخت میشه جا بندازی. ولی ما در رابطه با بحث آقای حسینی، آقای مهندس مددی، شما ببینید چیه تصدیق کنیم ایشون به خیال راحت تولیدش رو انجام بدید.
یه ما با تفاوت
اجباریه.
بله. کربن ها آقای مهندس فرآیند صادراتشون یک فرآیند خاصیه برای کل کشور. درست که برای تعیین تکلیف نهایی در سطح ها ترتیبات آنالیزش کارگروه ملی باید نظر بده. ما الان به آقای حسینی هیچ مشکلی نداریم. آقای حسینی نمونه های درخواست جوابشون رو فقط از ما بخواد، زمان رو هم هیچ کاری باشه، ولی تصمیم کارگروه ملی باید آقای حسینی خودش بگونه.
کارگروه ملی کجاست؟
کارگروه ملی متشکل از شرکت فخش و وزارت سمت سازمان ملی استاندارد برای همه فرآیندهای صادراتی هیدروکربن ها در کشور هم کارگروه ملی تصمیم.
خب هر سری هیدروکربن میخواد صادر بکنه بعد برم اونجا
اونا باید تصمیم این رقم بشه. ولی ما به شکل زنجیره این انجام میدیم. آقای حسینی یه تعهدی میده، محموله منتظر نظر کارگروه نمیشه.
خب
محموله تشریفاتش انجام میشه، صادرات انجام میشه، ولی به استناد اون تعهد باید به تصمیم کارگروه ملی پاسخ بده. آقای این کارا تغییراتی درصد مواد سوختیش بالاست، متوسط مطابق استاندارد دیگه اونا با تصمیم با خودشون. ولی با آقای حسینی ما خود استانداردسازی دادیم. هیچ مشکلی در اجرای تشریفات گمرکی از فرآیند صادرات باش ندادیم. این مسئولیت رو ما میپذیریم، تعهد ازش میگیریم که در صورت عدم مطابقت، عدم انطباق با استاندارد مربوطه و کارگروه ملی تاوان تصمیم با خودش.
خب دیگه الان مسئله در حل بشه. آقای حسین با این شکل
آقای عثمان دارم
یه چیه میگه آقا شما انجام بده فقط یه تعهد داشته
خودم تولید نمی کنم الان من منع قانونی از نظر استاندارد همدان بیام اینه که
آقای پور مجاهد شما با آقای حسینی و استاندارد آقای مددی و نماینده اتاق آقای خورشیدی جلسه بذارید راهکارش رو پیدا بکنید چون اینجوری تو وقت جمع گرفته میشه و به نتیجه هم نمیرسید ببینید که از نظر استاندارد راه حل منطقیش و قانونیش چیه که ایشون هم بتونه صادراتش رو انجام بده بریم آقای خورشیدی
عرض کنم به این مسئله سومی که همون پس استاندارد بود بحثش شد فقط ما خدمت آقایان آرزیم که دو تا آزمایش را بود در دوستان فرهنگان هست شرکت دارد باید کنید اگر نباشه تبدیل ایشان آزمایش از هر نظر مجهزه من پیشنهاد میکنم که هم گمرو هم استاندارد از این آزمایش را توضیح بکنم اگه مورد تایید شد
بررسی کنید آزمایشگاه های موجود در استان و همدان رو بررسی کنید اگر واقعا مورد تاییدتون هست
ما به این آزمایشگاه پارت آزمایشگاه را اونا خوشبختن در موضوع سندگاهی هم به اینا پیشنهادهایش دادیم پیشنهاد دادیم درخواست کردیم توجیه اقتصادیش براشون واقعا نیست بله ما نمونه هایی که در استان کال آمازون هست یک درصدش هم خارج از استان حساب
حالا یکی نمایه یه تبادل نظر داشت شاید یه امکانات ایجاد شده دوستان یه جنه حسن
جنه های استاندارد این مسئله سوم که بحث استاندارد من در اون هم باید کنم
یه جلسه بذارید
پس دیگه استاندارد هم تمام شد
نه راجع به استاندارد یه جلسه بذارید آقای مددی شما پور مجاهد در واقع این رو بررسی میکنید یه مسئله اختصاصی آقای حسینیه اونو بررسی میکنید یه مسائل عمومی دارید راجع به مباحث آزمایش که ما که هم حل و فصل کنید
تسهیل در تأمین منابع ارضی و ریالی برای صادرات و واردات کالا از سال 1400 در امر صادرات و واردات با توجه به وضعیت تحریم‌های ظالمانه آمریکا بانک‌ها با استفاده از تسهیلات اعتباری اسنادی داخلی و خارجی کمک‌های خوبی را در نظر گرفتند البته با واسطه با کشورها به علت عکس‌گیری بوده که با عنایت به اعتبار سنجی مشتریان خود می‌توانند در این مورد کمک‌های خوبی داشته باشند از طرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی این اوراقی را از دو سال پیش به نام اوراق دام منتشر کرده که برای امور تسهیلاتی در اختیار تولید کنندگان و صادر کنندگان کالا به صورت واقعی قرار می‌گیرد. چنانچه بانک‌های استان با تلاش مدیران و همکاران شعب استان در این مورد فعالیت کنند از هم امید رشد اقتصادی 7% در استان و ایجاد 23500 نفر ضمناً به علت عدم افزایش اختیارات بانک‌ها و قوانین دستوپاگیر در استان همدان مشتریان بزرگ قسمت بسیاری از منابع خود را در تهران متمرکز نمودند تا امور بانکی خود را از مرکز و با صعوبت بیشتری حل کنند از طرفی صدور الزیجی برابر مقررات بانک مرکزی در بعضی از بانک‌ها رعایت نمی‌گردد و اعمال سلیقه‌های شخصی در بانک‌ها موجب فرار مشتریان گردید که این موضوع باعث کاهش درآمد در استان است. ما دو تا پیشنهاد داریم. یک، تفویض اختیار لازم در راستای خدمات بیشتر از سوی مدیران عامل بانک‌ها به استان‌ها انجام پذیرد و سخت بررسی طرح‌ها به ویژه جهت تولید کنندگانی که کالاهای تولید خود را صادر می‌نمایند و همچنین بازرگانان استان افزایش شود. و دوم استفاده از اوراق دام و پیگیری در کمیسیون از طریق کمیسیون بانک‌های استان در ارتباط با تأمین سهم بیشتری از این اوراق
در برخورداری استان تلاش بیشتری صورت گیرد تا از خروج مشتریان بزرگ به تهران جلوگیری برمن آید. ضمناً در اعتبار سنجی مشتریان بانک‌ها از ابزارهای ذخیره کارشناسان در اصل تضمینات و وسایل بیشتری اعتراض نمودند و در صدور ال‌سی بانک‌ها مقررات بانک مرکزی را مسئول‌العین قرار دهند.
خب آقای تماسی بفرمایید تا من بگم که این راه حلش ملیه ببینید که در ملیه بود، ولی شما نظرتون بفرمایید که کمک کنه به ما ببینیم که
بسم الله الرحمن الرحیم. خالبودیه آقای خبرات بسم الله کس به اجازه خبرات شما عرض کنم که حالا این دست تبدیز اختیار این هایی که برمیدن بود پیشنهاد کمیسیون عمومی بانک ها بود که خب ما بعضی مواقع واقعا همکارا و کارشناسا همراه کردیم میخوایم کار انجام بدم، ولی خب اختیارات محدوده. زمانی هم که ما این خدا میفرسیم در حالا مرکز تصمیم میگیره بشه خب طولانی میشه، طول میکشه. حالا گاهن ما خودمان چندین بار هم بالاخره پیگیری میکنیم که حالا یکی از نمونه ها دیروز خدمت مجرد ما گزارش دادیم این طرحهای گذاری حقیقتا دیگه خودمان اینجا وارد عمل شدیم، تمام ریسکش هم پذیرفتیم که اینجا حالا آقای مجرد هم زحمت دیگه شده و سپر تحصیل ما مصوبه بده که ما این کار انجام بدیم. این بود که حالا ما خودمان هم دنبال این موضوع هستیم که حالا به ما اختیارات بیشتری بدن که کارشناسه بکنن، هم تو بحث بررسی هم بحث حاضر داخل حالا تصمیماتی که تو کمیته بعد انجام بشه این موضوع انجام میشه. یکی هم این که لای استاندار ما همیشه این مشکل داشتیم و الان هم داریم. این بخش هم هایی که بانک مرکزی صادر میکنه خب اینه باید از طریق ادارات مرکزی به ما ابلاغ بشه. یه مقداری به صورت طولانی میشه یا مثلا گاهن حالا یه بانکی این دستورالعمل میفرسته، یه بانکی مثلا در خصوص همین گام الان مثلا ما پیگیری که داریم میکنیم یه تعدادی از بانک ها این دستورالعمل ابلاغ نکردن. این ما خواهشی که داریم بالاخره اگر دستورالعمل صادر میشه سریعا به استاندار بدن دستورالعمل اجرایی که اینجا ما بتونیم کار انجام بدیم. این حالا دوستان پیگیری میشن ما بعد این مطرح بکنیم به این که حالا دستورالعمل به ما ابلاغ بشه. ما این خواهش داشتیم اگر پیگیری بشه این موضوع همزمان اگر دستورالعمل صادر میشه به ما بدن و به صورت وحدت رویه هم باشه. یعنی مثلا بانک ها بالاخره این باشون به صورت یک حالا دستورالعمل واحد بتونن این کار انجام بدن که از این بانک و اون بانک خیلی تفاوت نداشته باشه. ما این خواهش الان ابلاغ نشده دیگه مثلا
نه. حالا به نظرم همین مثلا تا یه نامه ای اقدام میکنیم هم به مالک مرکزی و آقای دکتر صالح آبادی منعکس میکنیم هم به وزیر محترم محترم اقتصاد و این منعکس میشه عنوان نظر استان که مثلا شورای بانک های استان هم یه دبیرخانه هم طی نامه مجزا باز خودشون حالا به مقامات بالادستی به بانک مرکزی اعلام کنید که تکلیف ما مشخص کنید چون بالاخره این بلا تکلیفی ایجاد کرد.
نامه جنبه از اتحادیه شما
بله نامه به انتهای ما برای آقای سال آمدی و وزیر محترم
من نمیخوام تو تو زمین بانک بندازم، بانک هم تو زمین دیگر هم انرژی هست که مدیران بانک استان میدارن. وقتی بانک مرکزی میگه که دستورالعمل در سامانه گذاشتن و شما میتونید بر اساس اون عمل کنید، نه باید طبیعتاً تو استان دنبال دستورالعمل دیگه باشید. همونیه که تو سامانه گذاشته شده، همونیه که آقای افکریان درست میگن افکریان ده نامه ابداخت کرده، همونیه که ما چند بار با جنابالی مذاکره کردیم. ما تمام تلاش شما دیگه از منابع مختلفی که داریم تو استان استفاده کنیم. الان شما واقعا بردارید دنبال مطالعه شورای گفتگو بکشید تو بانک تهران معامل اعتباری نیاز بود من هم خدمت شما میام هماهنگ کنیم که توی مسیر بتونیم دنبال بکنیم و بگیریم. ممنون میشم.
حالا این درباره شما کاملا درسته، ما که اینجا رسما میتونستیم که ابلاغ میکنیم مثلا نیازی به این صحبت ها نبود. واقعا اختیارات استان نیست، یعنی این اجازه به خیلی از مدیره محترم بانک به ما نداده که ما بتونیم طبق دستور عمل حالا بانک مرکزی یه دستور عمل اجرایی در راهن هم باید بالاخره یه سری کارا اونا انجام بدن یا مثلا مجوزاتی میخواد سیستمیه باید به ما بدن که ما بتونیم این کار انجام بدیم. این اگر دست ما بود که مثلا مشکل حل بود.
ما در نظر میاد که این رو به در اتاق بازرگانی ایران هم بفرستید که طرح موضوع بشه در شورای در واقع گفتگوی دولت بشه در سطح ملی که یک در واقع هماهنگی هم در سطح ملی باشه که مطالبه از بانک مرکزی بره.
مورد سوم هم بررسی مسئله مربوط به حوزه استاندارد کالای صادراتی بود که فکر کنم بحثش شد دیگه
تکلیف شد به چه
شکلی بحث آخرم که مسائل و مشکلات صادر کنندگان در کنگو شامل ارزش گذاری کالای صادراتی معذرت بررسی مسئله مربوط به حوزه حمل و نقل و پایانه کالای صادراتی. از آنجایی که استان همدان حدود 6000 کامیون حمل و نقل دارد و تمامی آنها در داخل کشور حمل و نقل کالا را از بنادر تا داخل اقصانوات کشور انجام می‌دهند، ولی به دلیل تجهیز نبودن این کامیون‌ها هم از یخچالدار و چادری که باعث صادرات تخصصی مانند محصولات کشاورزی و دامی و دامنی را انجام دهند و صرفی به دلیل نبودن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی اکثر صادرکنندگان پایست این نوع کالا را از طریق استان‌های همجوار صادر می‌کنند یا ماشین از اونجا تهیه کنند. ضمناً در سال‌های گذشته جهت یک پایانه کالای صادراتی تلاش شده است ولی که تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نگردیده. دو تا مصوبه داریم برای این موضوع. یک، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان ملزم گردد از امکانات موجود در استان نسبت به ایجاد یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی جهت استان همدان اقدام نماید و در صورتی که در استان نتیجه حاصل نگردد زمینه ایجاد نمایندگی از طرف شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی از مرکز را وجود دارد. و دوم، استانداری محترم نسبت به تشکیل کارگروهی جهت انجام مطالعات از قبیل جانمایی و تخصیص زمین از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی و جذب سرمایه‌گذار جهت ایجاد پایانه‌های صادراتی ادامه دهد.
6000 کامیون بازرسی داریم برای شرکت
بسم الله الرحمن الرحیم. سرگزی هستم، معاون همدان. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاندار محترم و کلی حاضرین خوب در جلسه. بحثی که فرمودن استان همدان دارای یک شرکت حمل و نقل بین المللی بومی هست و فعال هستش و اینکه فرمودیم که شرکت حمل و نقل بین المللی وجود نداره دارد. شرکت حمل و نقل بین المللی جام جم عملکرد بحث حمل و نقل بین المللی جام جم که از سال 98 شروع به کار کردن حالا 1400ش میگم 1541 راهنامه یا سی‌ام‌آر صادر کردن که 26823 تن کالای ترانزیتی هم کردن و افزایش 160 درصدی 1400 نسبت به سال 99 است. در خصوص
پایان وقتی استان فعاله یا نه مثلا راحت ثبت استان شده جای دیگه
نه نه یه بحثی که ما داریم متاسفانه دلایلی که خودمان بررسی کردیم ما مشکلی تو بحث حمل و نقل بین‌المللی نداریم این کل استان میتونه پوشش بده. بحثی که داریم صادر کننده های ما استقبال نمی کنن یعنی کالاهای خودشون از استانهای دیگه به هر دلیلی مثلا صادر میکنن فرض از جنوب کالا از اینجا به صورت داخلی میره جنوب از اونجا صادر میشه که عمل کردی هم برای استان همدان محسوب نمیشه متاسفانه. با این حال ما در جلساتی که قبلا صحبت شد و رسال نظر کردن مدیران ما، ما گفتیم با این حال اگر پایانه صادراتی که سازمان توسعه تجارت مجوزش داده که یک باید زیرساخت‌های تخصصی ایجاد بشه، با این حال هم خدمت شما عرض بکنم قرنطینه شرکت‌های بیمه اتاق بازرگانی گمرک هر کدوم از اینا نباشن، خب شرکت حمل و نقل بین المللی نمیاد تو این پایانه صادراتی هزینه بکنه، غرفه بگیره، جا بگیره. با این حال ما از شرکت‌هایی که در اقصانوبات کشور هستن میتوانیم رایزنی بکنیم و نمایندگی هم ایجاد بکنیم علاوه بر این شرکت. اصل موضوع اینه که ما مشکلی از این باب نداریم، الان راهنامه صادر شده.
شرکت به نام یک فعالین اقتصادی و خود اتاق بازرگانی در چشم نیست که
آقای زمنده ما بر اساس همین مصادرات شورای گفتگوی ریاضتون باشه خیلی تلاش کردیم، آقای صادقی هم خیلی اذیت کردیم که این شرکت رو ایجاد کردن، حتی نمایندگی هم از شرکت های دیگه گرفتن. ما برای حمل و نقل نهاده از بنادر به استان مشکل داشتیم، نمایندگی در دفاتر حمل و نقل بنادر ایجاد کردن، حالا آقای صادقی خودشون تشریف نداشتن تو دیگه کارای خوبی شده. حتی این من اگه اشتباه نکنم یک به قول مجوز یا یک درجه ای رو به این شرکت حمل و نقل استان دادن بابت اینکه تو حوزه حمل و نقل میتونه کار بکنه. اطلاع رسانی هم آقای صادقی نامش رو زده، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، دستگاه مختلف. یه مقدار شاید حالا نمیدونم از باب محاسبه هزینه حمل و نقل مثلا یا در رابطه با صنایع تفریحی نهاون بحث پرورش ماهی و این بحث داره، من دیدم توی یه گروهی میذاره که شرکت حمل و نقل مثلا فلانی بیاد بار ما رو حمل کنه، برایش پیام دادم گفت شرکت حمل و نقل استان از نظر مثلا سردخانه دار واحدهای سرخانه دار دچار مشکله. آقای مهندس باید این امکاناتش کامل کنه، اطلاع رسانی هم همونجور که فهمیدن به استان اتفاق بیفته، ما شرکت حمل و نقلی که داریم تقویتش کنیم، نمایندگی از شرکت های حمل و نقل بهترین تو کشور هم بتونیم بگیریم و انشاءالله حوزه حمل و نقلمون نیاز به کمک جدی پایانه داره که کیفیتش بره. من هم اصلا فقط پایانه صادراتی مجوز موقت با کمک همه عزیزان برای استان گرفته شد، در اختیار یک فردی هست که شرایط اولیه رو داشت توی بهار نوبهار گذشت به نهاده ما چند بار رفتی بازدید، بعضی از دستگاه مستقر شدن از موندن منزگی همین حمله نر برای صدور برنامه، منطقه اون فضا استاندارد نیست، مجوز استان موقته. آقای منظر دستم چند بار به ما تاکید کردن یک گروهی هم فرستادیم رفت اصفهان، شرایط اصفهان رو دید که در اون شهر میتونید در استان کار بکنید، محل مورد نظرش هم حدود 25 هکتار مشخص شده، سرمایه گذاری که موقت گرفته بهش تاکید کردیم اولویت تو بیام رو انجام بده و با دیگران هم صحبت کردیم اگر سرمایه گذار باشه مسیر پایانی صادراتی میتونه، چون دولتی نمیتونه انجام بشه، اعتبار دولتی نداریم، بخش خصوصی هم دوستان کمک کنن که انشاءالله بتونیم این رو دائمیش بکنیم و در جای مناسب مستقر بشه. محل پیشنهادش هم مشخص نیست. من
کجا؟
سمت جاده تهران.
این مشخص شد. من خواهش این است که دارید اونجا ما آمادگیش رو داریم کمک کنیم سرمایه‌گذار توشان هست. اگر به اون آقای قرفانی با خود مجموعه صادر کنندگان یه جلسه هم میذارم اگه موافقت کرد که انجام بگیره، اگر نه که به صدا هست سرمایه گذاری که این کار رو انجام بده. من خواهش کردم از شما که شما هم کمک کنید. ممنون از شما.
خواهش می‌کنم دیگه.
تمام. چند
تشکر.